به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان، بخش چهارم. بررسی و تحقیق در اعتبار و سندیت کتاب مقدس.
در سده های 19 و 20 میلادی ضربات سنگینی از سوی نقد تاریخی یا نقد برتر بر کتاب مقدس وارد آمد. نقادان کوشیدند تا ثابت کنند که کتاب مقدس حاوی تحریفات و اشتباهات است و باید به لحاظ داده های باستان شناسی مورد اصلاح واقع شود، و از این روی سعی داشتند شالوده تاریخیت کتاب مقدس را خدشه‌دار کنند. اما امروز وضعیت کاملا فرق کرده است. تحقیقات باستانشناسی مدت طولانی نیست که در میان علوم فیزیکی اهمیت یافته است، اما در بسیاری از عرصه‌ها نظیر نقد کتاب مقدس، مباحث مربوط آن به تعیین اعتبار آن نقش مهمی ایفا نموده است. کار باستانشناسان این است که بازمانده های یک جامعه باستانی را بیابند و از آنها ماجراهای گذشته را بازسازی کنند. فرق باستانشناس با اکثر علم مدرن در این است که باستانشناس می کوشد یک نظریه را به کرسی بنشاند. فرض اساسی در علوم مدرن این است که یک آزمایش علمی باید قابل تکرار باشد و اگر چنین بود درست است. اما باستانشناس نمی تواند نتیجه به دست آمده را تکرار کند، بلکه فقط می تواند در مورد یافته های خود فرضیه هایی ارائه دهد، نه نتیجه گیری های قطعی، مگر اینکه اسناد و مدارک دیگری یافت شود که آن فرضیه ها را تایید کند. خیلی اوقات می شنویم که می گویند باستانشناسی کتاب مقدس را تایید می کند. اگر منظور از تایید کردن این باشد که ثابت کند که کتاب مقدس الهامی و روحانی است، باید بگوییم که باستانشناسی قادر به چنین کاری نیست. اما باستانشناسان می توانند ثابت کنند که رویدادها با مندرجات کتاب مقدس دارای بعد تاریخی می باشد. برای مثال فرض کنید روزی لوح‌های سنگی که شریعت موسی روی آنها نوشته شده بودند کشف شود. باستانشناسی می‌تواند تأیید کند که این سنگ‌ها همان سنگ‌هایی هستند که احکام شریعت روی آنها نوشته شده است و اینکه این لوح‌ها متعلق به دوره موسی می‌باشند. اما نمی‌تواند ثابت کند که آنها را خدا به موسی عطا فرمود.
عظیمترین اکتشافات مذهبی قرن.
در پاسخ به این سوال که کدام یافته باستانشناسی در تمام ادوار تاریخ بزرگترین و با ارزشترین مهر تأیید را در صحت کتاب مقدس میزند، میتوان به تومارهای دریای مرده اشاره نمود. تا پیش از کشف تومارهای دریای مرده سوال این بود که نسخه هایی که امروزه در دست داریم در مقایسه با نسخ قرن اول و پیش از آن تا چه حد دقیق و صحیح است. قدیمی ترین نسخه خطی کامل عهد عتیق متعلق به قرن دهم میلادی است. از این روی سوال مهم همیشه این بود، متن عهد عتیق از آنجا که بارها و بارها رونویسی شده است تا چه حد قابل اعتماد است؟ تومارهای دریای مرده پاسخی حیرت انگیز به این سوال می دهد. نسخه های دکتر برایان وود، باستانشناس معروف مسیحی، چنین می گوید: به احتمال زیاد تومارهای دریای مرده بیشترین تأثیر را داشته است، چرا که این یافته ها تاریخ آخرین نسخه های عهد عتیق را هزار سال به عقب برده است. تومارهای دریای مرده نشان داد که نسخه های عهد عتیق در این فاصله زمانی به دقت و با صحت کامل انتقال یافته است.
تومارهای دریای مرده چیست؟
در غارهایی در نزدیکی دریای مرده در اسرائیل، حدود 40,000 قطعه کوچک حاوی نوشته‌های کوچک کشف شد که وقتی آنها را در کنار یکدیگر قرار دادند، 500 کتاب بازسازی شد. در میان این کتاب‌ها، نوشته‌های غیر کتاب مقدسی نیز وجود دارد که زوایای زندگی در جامعه مذهبی قمران از قرن دوم قبل از میلاد تا قرن اول میلادی را که در آن محل قرار داشت روشن می‌سازد. اما مهمترین اسناد در میان تومارهای دریای مرده نسخه هایی از متن عهد عتیق است که متعلق به بیش از یک قرن پیش از میلاد مسیح می باشد.
تومارهای دریای مرده چگونه کشف شد؟
ماجرای این کشفیات یکی از حیرت انگیزترین داستانهای دوران مدرن است. در فوریه یا مارس سال 1947، پسر چوپانی از قبایل بومی ساکن منطقه‌ای در حوالی دریای مرده در اردن گله بز خود را می‌چرانید. او در زمان جمع آوری گله متوجه شد تعدادی از بزهایش از کوه بالا رفتند. او به سراغ بزها به بالای کوه رفت و چند دهن غار را در بالا می‌بیند و به طور اتفاقی سنگی برمی‌دارد و دهانه یکی از غارها را هدف قرار می‌دهد و با تعجب صدای شکستن ظرف سفالی را می‌شنود. برای او بسیار عجیب بود. چه چیزی می‌تواند باشد؟ او وارد غار شد. در کف غار چندین کوزه بزرگ حاوی تومارهایی بود که در پارچه‌های کتان پیچیده شده بودند. آن تومارها برای مدت 1900 سال در شرایط بسیار عالی باقی مانده بودند. این تومارها از دست شبانان بادیه نشین به زیر نگاه نافذ دانشمندان جهانی رسید و تجسسها در منطقه برای اکتشافات بیشتر شدت گرفت و یک هیئت اعزامی از باستانشناسان در سال 1949 کار خود را در آن منطقه شروع کردند که منجر به کشف 10 غار دیگر شد که آنها حاوی تومارهای دیگر بودند. این تومارها به علت حمله ارتش روم برای فرونشاندن آشوب یهودیان در سالهای 66 الی 70 توسط قوم ساکن در این منطقه در غارها مخفی گردیده بود و به علت هوای خشک این منطقه که حدوداً 400 متر زیر سطح دریا قرار دارد، یعنی پایین ترین نقطه از سطح دریا در کره زمین، این تومارها به خوبی حفظ شده و لطمه چندانی نخورده بودند.
ارزش تومارها
پیش از کشف تومارهای دریای مرده، قدیمی ترین نسخه خطی عبری از کتاب مقدس یا همان عهد عتیق که در دست بود به حدود سال 900 میلادی تعلق داشت، اما به لطف باستانشناسان و تومارهای دریای مرده نسخه های یافت شده حدود 1000 سال قدیمی تر از نسخه های خطی بود که در دسترس قرار داشت.
تومارها شامل چه چیزی می باشند؟
غار یک که توسط پسر چوپانی کشف شد، در آنجا 7 تومار کم و بیش سالم یافت شد. قطعاتی از کتاب پیدایش، لاویان، تثنیه، داوران، سموئیل، اشعیا، حزقیال و مزامیر و چند اثر غیر کتاب مقدسی یافت شد، نظیر خنوخ، کتاب یوبیل، کتاب نوح، عهد لاوی و حکمت سلیمان و قطعه ای از دانیال و قطعاتی از تفسیرهای مزامیر، میکاه و سفنیانیز در این غار پیدا شد. غار دو این غار در سال 1952 مورد اکتشافات قرار گرفت قطعات مربوط به حدود 100 نسخه خطی از جمله دو قطعه مربوط به کتاب خروج، یک قطعه لاویان، 4 قطعه از اعداد، 2 یا 3 قطعه از تثنیه و 1 قطعه از هر یک از کتاب‌های ارمیا، ایوب و مزامیر و 2 قطعه از روت یافت شد. غار 4. این غار در سپتامبر 1952 مورد بازدید قرار گرفت و بیش از هر غار دیگری نسخه های خطی در اختیار محققین قرار داد. هزاران قطعه از بادیه نشین ها بازخرید شد یا به دنبال جستجوی دقیق در کف خاکی غار توسط باستانشناسان کشف شد. از این قطعات کوچک صدها نسخه خطی به دست آمد که 400 تای آنها مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل 100 نسخه از تمامی کتاب عهد عتیق است به جز کتاب استر و 1 قطعه از کتاب سموئیل، همچنین چند قطعه از تفسیرهای مزامیر، اشعیا و ناهوم کشف شده است. غار 7 و 10. این غار در سال 1955 مورد تحقیق واقع شد. در این غار هیچ نسخه عهد عتیق به دست نیامد، اما در غار 7 قطعاتی از نسخه ای مورد سوال یافت شد که به زعم خوز اوکالاهان بخشی از عهد جدید می باشد. چنانچه نظر او واثق باشد، این قطعات قدیمی ترین نسخ عهد جدید هستند که مربوط به سالهای 50 یا 60 می باشند. غار 11. این غار در اوایل سال 1956 مورد حفاری قرار گرفت و نسخه‌ای بسیار خوب از 36 مزمور و نیز از مزمور مشکوک الاصل 151 به دست آمد که قبلاً فقط در متون یونانی یافت می شد و 1 تومار بسیار عالی از لاویان و چند بخش بزرگ از مکاشفه اورشلیم جدید و 1 تارگوم آرامی یا تفاسیر و کتاب ایوب نیز کشف شد.
مقایسه تومارهای کشف شده با نسخه های خطی موجود.
تومارهای دریای مرده محقق علم نسخ را به 1000 سال پیش از تاریخ نسخه های شناخته شده در آن زمان می برد. پیش از کشف این تومارها، قدیمی ترین نسخه کامل تمام عهد عتیق به اوایل قرن 9 میلادی باز می گشت. اما کشف این نسخه ها علم نسخ را به 1000 سال قبل تر برد. زمانی که این تومارها کشف شدند، محققین شروع کردند به ترجمه کردن تومارها و مطابقت دادن آنها با نسخه های موجود. بدین سان محققین قادر شدند امانت متن عبری را مورد تحقیق قرار دهند و تومارهای کشف شده ترجمه گردیدند که در 95% موارد این تومارها با نسخه های حال موجود با یکدیگر کلمه به کلمه همسان بودند و 5% اختلاف عمدتاً مربوط به خطای نسخه برداری و تلفظ می باشد. می پردازیم به فرایند نسخه برداری که تا چه حد دقیق بود و چگونه این نسخه ها تا به امروز حفظ شدند.
فرایند نسخه برداری.
بخشی از فرایند اعتبار عهد عتیق مربوط می شود به نحوه انتقال، یعنی مسیری که متن از نسخه اصلی و اولیه تا نسخه چاپی امروزه طی کرده است، همانند سایر نوشته های دوران باستان ما. متن اصلی و اولیه عهد عتیق را در دسترس نداریم، اما دقتی که نسخه برداران عبرانی به کار برده اند در مقایسه با سایر نوشته های باستانی حیرت انگیز است. نخست تعداد نسخ خطی موجود عهد عتیق را عنوان می کنیم. اولین مجموعه از فهرست ها توسط بنجامین کنیکات 1780 الی 1776 تهیه شده که در آن 615 نسخه خطی عهد عتیق فهرست شده است. مدتی بعد جیووانی دروسی 1788 تا 1784 فهرستی از 731 نسخه خطی منتشر ساخت. نسخه انبیا لنینگراد 1916 میلادی شامل اشعیا، ارمیا، حزقیال و 12 نبی دیگر می باشند. نسخه خطی بابلی 1008 میلادی که در لنینگراد نگهداری می شود. نسخه حلب 900 میلادی که از ارزش استثنایی برخوردار است و از قدیمی ترین نسخه کامل ماسورتی از عهد عتیق می باشد. نسخه موزه بریتانیا 950 میلادی که شامل بخشی از پیدایش تا تصنیه می باشد. تمامی این نسخه ها در موزه های معروف دنیا نگهداری و مورد بازدید همگان قرار گرفته است. فرایند نسخه برداری توسط کاتبینی امین صورت می گرفت. کاتبین کتاب مقدس گروه هایی بودند که مسئول تثبیت و حفظ متن عهد عتیق بودند تا امکان ورود هر نوع خطا به متن را از بین ببرند. از میان این گروه ها می توان مواردی را که در ادامه می شنوید نام برد. سفرها، کلمه عبری به معنی کاتب. علمای یهود و متولیان عهد عتیق در دوره زمانی میان قرون پنجم تا سوم قبل از میلاد بودند. زوجها یا یک جفت از علمای متن، عهده‌دار همان وظیفه در قرون دوم و اول قبل از میلاد بودند. تناها، تکرار کنندگان یا معلمین، تا حدود سال 200 میلادی فعال بودند. تلمود، اساساً بیانگر آرا و عقاید علمای یهود از 300 قبل از میلاد تا 500 میلادی می باشند. ماسورت‌ها، یعنی سنت، علمای یهود بودند که بین سالهای 500 تا 950 میلادی فعالیت داشتند. فرایند نسخه برداری توسط این گروه بسیار دقیق و با وسواس زیاد انجام می شد. به طور مثال به روش نسخه برداری علمای تلمود در زمینه کتب مقدس می پردازیم. مقررات و روش علمای تلمود به جهت نسخه برداری به این شرح می باشد. 1. تومار کنیسه باید روی پوست یک حیوان حلال و پاک نوشته شده باشد. 2. که به دست یک یهودی برای استفاده خاص در کنیسه تهیه شده باشد. 3. این پوست ها باید با زههایی که از حیوانات پاک گرفته شده به هم بسته شوند. 4. هر پوست باید تعداد مشخصی ستون داشته باشد که در تمام کتاب یکسان و برابر باشد. 5. طول هر ستون نباید کمتر از 48 خط و بیشتر از 60 خط باشد. عرض هر ستون نیز باید معادل 30 حرف باشد. 6. تمام نسخه باید خط کامل داشته باشد و اگر 3 کلمه بدون خط نوشته شود بی ارزش است. 7. مرکب باید سیاه باشد، نه قرمز و نه سبز و نه هیچ رنگ دیگری و باید مطابق دستورالعمل معینی تهیه شده باشد. 8. یک نسخه اصیل و درست باید اساس کار قرار گیرد و رونوشت باید بدون کمترین انحرافی از روی آن تهیه شود. 9. هیچ کلمه یا حرفی و نه حتی یک همزه نباید از حفظ نوشته شود، یعنی بدون اینکه کاتب به کتابی که پیش رو دارد نگاه کند. 10. بین هر حرف بی صدا باید اندازه یک تار مو یا نخ فاصله باشد. 11. همچنین بین هر بخش جدید، یعنی عرض، معادل 9 حرف بی صدا. 12. و همچنین بین هر کتاب 3 خط. 13. پنجمین کتاب موسی باید دقیقاً با یک خط تمام شود، اما در مورد بقیه کتاب‌ها لازم نیست چنین باشد. 14. علاوه بر این، نسخ بردار باید با جامعی کاملاً یهودی بنشیند. 15. تمام بدنش را بشوید. 16. و دست به نوشتن نام خدا نبرد مگر اینکه قلم را از نو در مرکب فرو برد. 17. و چنانچه شخص پادشاه نیز او را به هنگام نوشتن این نام مخاطب قرار دهد، نباید توجهی به او بکند. و در پایان نسخه برداری، نوشته ها از طریق چندین نفر مورد بررسی قرار می گرفت. اگر این قواعد در آنها به کار نمی رفت، آن نسخه را باطل و در زمین مدفون یا می سوزاندند و یا در مکتبخانه ها نگهداری می کردند و به عنوان کتاب قرائت از آن استفاده می نمودند. علمای تلمود به هنگام پایان نسخه برداری و تهیه نسخه جدید آنقدر از دقت آن اطمینان داشتند که برای آن نسخه جدید اعتباری برابر با نسخه قدیمی قائل می شدند و زمانی که نسخه با دقتی که در تلمود تجویز شده بود رونویسی می شد، به عنوان نسخه‌ای معتبر و موثق پذیرفته می شد و از ارزشی برابر با هر نسخه خطی دیگری برخوردار بود. مابقی علما و کاتبان کتاب مقدس نیز به دقت فراوان فرایند نسخه برداری را انجام می دادند. تمام کاتبان در عمل نوشتن کاملا امین بودند و حتی یک همزه و یک نقطه را جابجا نمی کردند. و با اینکه چنین زمان طولانی گذشته است، هیچ کس حتی جرأت نکرده که هجایی به آن بیفزاید و یا بکاهد و یا آن را تغییر دهد. در این زمینه ها تحقیقات، تجسس ها و بررسی ها توسط محققین و دانشمندان این فن صورت گرفته است و ده ها جلد کتاب و مقاله در این خصوص منتشر شده است که در این قسمت به جهت آشنایی خواننده و شنونده به طور خلاصه در خصوص صحت و اعتبار بخشیدن به عهد عتیق از طریق کشفیات باستانشناسان پرداخته شد. برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب شواهد مسیحیت و رأی دادگاه نوشته پروفسور جاش مکداول مراجعه نمایید.
نتیجه گیری.
برای هر دوره عهد عتیق باستانشناسی ثابت کرده که مندرجات آن صحیح می باشد. در میان تمامی یافته‌های مربوط به کتاب مقدس در تمامی دوره‌های باستان، حتی یک یافته وجود ندارد که با کتاب مقدس مغایرت داشته باشد. بسیاری سعی کردند آن را بسوزانند و فرمان به نابودی آن را دادند و خواستند که آن را کتابی غیرقانونی اعلام کنند. اما کتاب مقدس در برابر حملات بیرحمانه دشمنانش همواره ایستاده است. دشمنان کتاب مقدس می آیند و می روند، اما کتاب مقدس همچنان باقی می ماند. و چه زیبا گفته خداوند آنچنان که در انجیل مرقس باب 13 مکتوب است: آسمان و زمین زایل می شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشود.
اتهامات وارده و پاسخ آنها.
کتب مقدس را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دادیم. اول از طریق معرفی و مطالعه کتاب مقدس و دوم از طریق یافته‌های باستانشناسی. اما روش دیگر پاسخ دادن به اتهامات مربوط به کتاب مقدس است. اولین اتهامی که به کتاب مقدس در نگاه اول زده می شود این است که این کتاب را تحریف شده و دست خورده می دانند، که در خصوص این سؤال یافته های باستانشناسی مهر محکمی در خصوص صحت کتب مقدس زده اند. اما در جواب به سؤال کسانی که در همان ابتدا با شنیدن نام کتاب مقدس شروع به حمله کردن به آن می کنند و بدون هیچ مدرک و سندی آن را رد می کنند، با یک مثال به آنها پاسخ می دهیم. فرض کنید شما به خانه شخصی رفتید و چند ساعتی را با او وقت گذراندید و سپس از خانه او خارج شدید. کمی بعد او به شما زنگ می زند و ادعای این را دارد که شما از خانه او پولی به مبلغ مثلا 5,000,000 تومان را دزدیده اید. حال شما چه دفاعی از خود دارید؟ شما در معرض چنین اتهامی قرار گرفته اید. آیا دوستتان می تواند تنها با یک حرف و یا یک تهمت شما را به دزدی محکوم کند؟ مسلماً خیر. او اگر از شما شاکی باشد، در وهله اول باید مدرک موثقی بر موجودیت آن مبلغ که عنوان می‌دارد دزدیده شده است ارائه دهد و آنگاه اثبات نماید که شما در چه زمانی و به چه طریقی آن را دزدیده و چگونه از خانه خارج کردید که در زمان وقوع جرم کسی متوجه آن نشده است و موارد بسیار دیگر. همیشه باید این مهم را مد نظر داشت که این اتهام زننده است که می بایست دلیل و مدرکی برای وقوع جرم ارائه دهد. تا مقتولی وجود نداشته باشد، اتهام قتل به کسی زدن معنی ندارد. در خصوص کتاب مقدس نیز این چنین است. کسی که به کلام خدا این اتهام را وارد می کند که این کتاب تحریف شده است، باید سند و مدرک موثق به جهت تحریف شدن آن ارائه دهد. یعنی کی، کجا، چه وقت، در چه زمانی و به دست چه کسی این تحریف انجام شده است. کتاب مقدس کلام خداست، پس مواظب باشید که این اتهام را بدون هیچ مدرکی به خدا وارد نکنید که در نگاه اول اتهام زدن به کتاب مقدس نشان این است که خدا نمیتواند از کلام خود حفاظت کند و این اجازه را داده تا هر کسی کلام او را باطل کم و یا زیاد کند، که اگر چنین باشد با خدایی سر و کار داریم که در خصوص محافظت از کلامش ناتوان است و بیان نمودن این که کلام خدا مورد دست برد قرار گرفته است و عده ای آن را تغییر داده و یا حذف نموده اند به مفهوم آن است که آشکارا کاملیت و قادر مطلق بودن خدا را نفی نموده و او را چون بشر ناتوان انگاشته ایم، که اگر باز این چنین باشد در این صورت قادر مطلق و توانا خواندن او نیز خطا خواهد بود. با فرض بر این که کلام خدا مورد تحریف قرار گرفته باشد، اگر این چنین باشد یعنی کتاب اصلی یا همان نسخه اصلی باید از بین رفته باشد و بعد از روی آن نسخه کتاب تقلبی و تحریف شده چاپ شود، در صورتی که می دانیم کلام خدا در سه قاره مهم جهان مکتوب شده است. پس اگر کسی بخواهد نسخه تقلبی آن را ارائه دهد، باید برود تمامی نسخه های اصلی کتاب مقدس موجود در جهان را جمع‌آوری کرده و بسوزاند و یا به طریقی آن را معدوم نماید و آنگاه کتب تقلبی یا تحریف شده را چاپ کند، که این نیز غیر ممکن است. پس یا بایست تمامی کتابخانه هایی که کتب مقدس در آنها نگهداری می شود آتش گرفته باشند و یا به خانه های یک به یک افراد در تمامی قاره ها که کتاب مقدس را نگهداری می کنند رفته تا تمامی نسخه های اصلی را نابود و کتاب تحریف شده را چاپ و منتشر کرد. از منظری دیگر این چگونه اتفاق بزرگی است که در جهان افتاده و در تاریخ مکتوب هیچ کشوری عنوان نشده؟ مگر می شود در سراسر گیتی تمام کتب مقدس را در میان ملت‌های گوناگون جمع آوری و منهدم نمود و چیز جعلی را به همان گستردگی در تمامی گیتی یواشکی جایگزین آن کرد و در تاریخ هیچ ملتی کوچکترین اشاره‌ای به آن نشده باشد؟ یقیناً زدن چنین اتهاماتی یا از ذهنی بسیار کودکانه تراوش شده و یا از ذهنی تماماً احمق و دیوانه بیرون آمده، چون مغرضترین شخص دانا هرگز با بستن چنین اتهامی جاهلانه خود را مورد تمسخر همگان قرار نخواهد داد. چنین اتهاماتی در اوایل قرن 19 و 20 میلادی به کتاب مقدس وارد شده، اما با توجه به حقیر بودن این اتهام، یافته‌های باستانشناسی در تایید کشف تومارهای دریای مرده و نسخه های خطی یافت شده که متعلق به 100 سال قبل از میلاد مسیح است، تمامی این اتهامات را رد کرده و به کتاب مقدس اعتبار و سندیت می بخشد.
بازنویسی مجدد کلام خدا.
جالب توجه است بدانید که خود کتاب مقدس پیش از این که نوشته شود و به دست انسان برسد، در واقعی نشان داده که محال است کلام خدا از بین برود، و حتی اگر در طول تاریخ کسی در صدد از بین بردن کلام خدا بوده، با واکنش سریع و متقابل خداوند مواجه می شد. به طور مثال به دو واقعه از این قبیل اشاره می شود. در کتاب خروج نوشته موسی چنین مکتوب است که خداوند احکام و ده فرمان را بر دو لوح سنگی که نوشته صنعت دست خدا بوده به موسی داد، و موسی زمانی که این دو لوح را در بالای کوه از خدا دریافت می کند، در هنگام بازگشت از حضور خدا به نزد قوم با صحنه‌ای مواجه می شود که او را به شدت خشمگین می کند. او در پایین کوه قوم را می‌بیند که یک مجسمه گوساله طلایی ساخته‌اند و در پی پرستش آن هستند، و آنگاه موسی از شدت خشم لوح‌ها را انداخته و می‌شکند. اما در ادامه می‌خوانیم که خداوند بار دیگر به موسی امر می‌کند که دو لوح سنگی دیگر مانند اولین بتراشد و بر بالای کوه رفته تا خدا آن احکامی را که در دو لوح اول نوشته بود مجدداً بر این لوح نیز بنویسد. نمونه دیگر از بازنویسی مجدد کلام خدا را در کتاب ارمیای نبی باب 36 می‌خوانیم که کلام خدا بر ارمیای نبی نازل شده گفت:
به آیه دقت کنید.
توماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را که من درباره اسرائیل و یهودا و همه امتها به تو گفتم، از روزی که به تو تکلم نمودم، یعنی از ایام یوشیا تا امروز، در آن بنویس. اما این تومار زمانی که در نزد یهویاقیم پادشاه یهود خوانده شد، او تمامی آن تومار را در آتشی که در منقل افروخته بود سوزاند.
به آیه دقت کنید.
و پادشاه یهودی را فرستاد تا تومار را بیاورد، و یهودی آن را از حجره الیشاما کاتب آورده در گوش پادشاه و در گوش تمامی سرورانی که به حضور پادشاه حاضر بودند خواند. و پادشاه در ماه 9 در خانه زمستانی نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود، و واقع شد که چون یهودی 3-4 ورق خوانده بود، پادشاه آن را با قلم تراش قطع کرده در آتشی که بر منقل بود انداخت تا تمامی تومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد. اما کلام خدا بعد از آن که پادشاه تومار را سوزانده بود به ارمیا نازل شد و امر فرمود:
به آیه دقت کنید.
توماری دیگر برای خود بازگیر و همه سخنان اولین را که در تومار نخستین که یهویاقیم پادشاه یهودا آن را سوزانید بر آن بنویس. بازنویسی کلام خدا نشان از آن است که هیچ کس حق تحریف، کم و یا زیاد کردن کلام خدا را ندارد، و اگر هم به یک طریقی کسی بخواهد آن را از بین ببرد، خدا فرمان دوباره به بازنویسی آن خواهد داد. خدا در برابر کلام خود بسیار متعصب است و به متجاوزان آن در آخرین کتاب از کتب مقدس یعنی مکاشفه باب 22 بسیار سخت هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید.
زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت می دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود و هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است منقطع خواهد کرد.